سابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز،
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18
رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان ارجمند و همراهان خوب برنامه‌های رادیو معارف. روزتون بخیر دوستان، افتخار داریم در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموع برنامه‌های بخش چهارم از این شبکه. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و براتون لحظات خوشی رو آرزومندیم. از اینکه رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما دوستان ارجمند سپاسگزاریم و مجموع برنامه‌های بخش چهارم رو تقدیم حضورتون می‌کنیم از این لحظه و انشاءالله تا ساعت 24 با این مجموعه از برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. سه شنبه هست دوستان، 13 شهریور 1397 که برابر است با 23 ذی‌الحجه 1439 هجری قمری. من رسول بینایی هستم، افتخار دارم در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش. و اما برنامه‌هایی که برای شما عزیزان تدارک دیده شده بدین شرح است: پرسمان اعتقادی رو بعد از عرایز بنده خواهید شنید، سپس در ساعت 18:50 دقیقه برنامه گنجینه پخش خواهد شد که به معرفی کتاب اختصاص داره. رأس ساعت 19 همکاران ما از گروه خبر در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود و در این بخش خبری تازه ترین و آخرین اخبار جهان اسلام رو به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند. بعد از خبرها همراه میشیم با همکارانمون در برنامه جام جوانی که این برنامه به طور زنده تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم نیز خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:47 دقیقه خواهد بود. جرعه عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 20:35 دقیقه خواهیم شنید. شرح حدیث 527 کتاب کافی و توضیحات حجت الاسلام غفرانی. در ساعت 20:50 دقیقه برنامه اندیشه‌های ماندگار پخش میشه. سپس همراه خواهیم بود با همکارانمون از گروه خبر که مجدداً در خدمتتون هستند و در این ساعت تازه‌ترین و آخرین اخبار معارفی رو به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند. بعد از خبرهای معارفی نیز همین دوستان با برنامه گفتگوی 21 در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود. بعد از گفتگوی ساعت 21 نوبت به برنامه برکرانی نور میرسه. امشب آیات تفسیر آیات 74 تا 78 سوره مبارکه واقعه رو از لسان مبارک حضرت آیت الله جوادی آملی به اتفاق خواهیم شنید. در ساعت 22 برنامه بشارت پخش میشه با موضوع کتاب شناسی مهدویت و توضیحات حجت الاسلام مهدی غلامعلی. ساعت 22:30 دقیقه با برنامه فقه اهل بیت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. این برنامه اختصاص خواهد داشت به درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. نسیم وصل مطابق معمول سه‌شنبه‌ها امشب نیز تقدیمتون خواهد شد که در این برنامه به اتفاق دعای پرفیض توسل رو به زمزمه خواهیم نشست. پایان بخش برنامه‌های ما نیز در ساعت 23:30 دقیقه برنامه فقه آل محمد خواهد بود. درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهیه. این بود فهرست و زمان پخش برنامه‌هامون. برنامه پرسمان اعتقادی رو به اتفاق میشنویم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم؟
و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما امروز هم در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلمین آجای محمدی هستیم. موضوع سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که این توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که بحثا برای دوستان قابل استفاده باشه و انشاءالله که در پایان برنامه وقتی برمیگردیم به محتوای برنامه ببینیم که به اتفاق دوستان عزیز یک قدم در جهت تفقه در دین و معرفت دینی برداشتیم که اگر این اتفاق بیفته معلوم میشه خدا ما و دوستان عزیز شنونده رو دوست داشته و در واقع بهترین چیزی که انسان میتونه دنبالش باشه همینه که امیرالمومنین فرمودن الدینو افضل و مطلوبه. بهترین چیزی که انسان باید در جستجوش باشه و بهترین مطلوب انسان دین هست. انشاءالله که این اتفاق بیفته.
انشاءالله. سپاسگزارم حضورتون جای محمدی. خیلی ممنونم از اینکه حاضر هستید در برنامه. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم و اهل کرداهم اجمعین. اما مباحث ابتدایی برنامه که جناب استاد محمدی می‌فرمودند و استفاده می‌کردیم رسیدیم به بحث علل ترس و نگرانی غالب مردم از مرگ که 4 دلیل رو جناب استاد محمدی به صورت خیلی جدی و واضح مطرح فرمودند. یک، میل به خلود از یک طرف و نشناختن و نیستی پنداشتن مرگ از طرفی دیگر، ارتکاب گناه، دلبستگی شدید به دنیا و عدم آبادی و عمران آخرت. در ادامه این بحث به یک پرسش بسیار مهم جواب دادن و این که چرا درباره مرگ زیاد صحبت میشه در اسلام و آیا به یاد مرگ بودن در آیات و روایات زیاد سفارش شده و هدف اسلام این هست که انسان ها همیشه در غم و قصه و اندوه باشن. 2 پاسخ جناب استاد محمدی مطرح فرمودن. جواب اول خیر، بلکه یاد مرگ باعث از بین رفتن قصه و اندوه میشه. کسی که به یاد مرگ باشه از آلام و مسائل و مشکلات دنیا راحت میگذره و شاد میشه و آثار تربیتی زیادی بر یاد مرگ مترتب هستش. و پاسخ دوم این که در روایات زیاد درباره یاد مرگ و ذکر موت بیان شده. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودن افضل الزهد فی دنیا ذکر الموت. آقای محمدی خدمت شما است.
بله متشکر. سوال دیگه ای که باید پاسخ بدیم اینه که این سکرات مرگ که در قرآن اومده یا غمرات مرگ این معناش چیه و چگونه هست؟ عرض میکنم با توجه به این که انسان موهبت عقل رو داره، اختیار رو داره در طول عمرش با اتخاذ مواضع مختلف برای خودش شخصیتی میسازه و خب او که اختیار داشت که به حقایق عالم ایمان بیاره، به مبدا و معاد ایمان بیاره، حق پرست باشه یا اینکه نه تسلیم هوا و هوس خودش باشه. با پیروی از هوای نفس در مقابل حق بایسته، آمال و آرزوها و تمایلات و کشش‌ها و حب و بغض‌ها، حالات روحی و اعمال و رفتار و افکار و کردار انسان، همه اینها که از شخصیت حقیقی انسان سرچشمه می‌گیره و سازنده شخصیت انسان هم هست. در آستانه مرگ، در آخرین لحظات، انسان یک سیر سریع به مجموعه عمر خودش داره و نگاه میکنه میبینه که میتونست ایمان بیاره و در اوج باشه، حالا ایمان نیاورده، در حضیض ذلت هست. وقتی اون جذبه های مرگ انسان رو فرا میگیره، تحت تأثیر این حالات و جذبه ها، یه خصوصیت ویژه پیدا میکنه که با حالت عادیش متفاوته. در این حال دیگه از اون شدت توجهش به اطرافیانش کاسته میشه، بیشتر تحت تأثیر اون افکار و آثار و تمایلات درونی خودش قرار میگیره. با برها حالاتی که یک عمر اینها رو هم انباشته شده و عمر انسان برای اینها صرف شده، اینها همچون عرض کنم که یک فیلم از جلو چشم انسان رژه میره و دیگه به اطرافیانش کمتر توجه میکنه و این یک حالتی به انسان میده، یک حالت بی خودی که گویی اصلا به اطرافش توجه نداره، یک حالت شبیه مستی. این حالت غفلت و بی خودی که برای دیگران هم محسوس هست، در قرآن به سکرات موت تعبیر شده. این سکرات مستی ها و بی خودی ها به خاطر مشاهده فرشتگان مأمور مرگ و اوضاع و احوال بعد از مرگ، نتیجه اعمال، ترس از سرنوشتی که در انتظار انسان هست، یا به خاطر جدایی از نزدیکان و محبوب های خودش و سختی بریدن القاهای فراوانی که نسبت به اموال و افراد و اینها پیدا کرده، یا به خاطر طبیعت انتقال از عالمی به عالم دیگر که بسیار سخته و از جهاتی هم چون براش ناشناخته و مجهول هست براش خیلی دشوار هست، یا در دیگری که ممکنه وجود داشته باشه، این حالت به وجود میاد که در روایت هم به مطلب اشاره شده، در قرآن هم اومده است. مولا امیرالمومنین داریم که فرمودن اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، نهج البلاغه خطبه 109. مستی مرگ و حسرت اندوه از دست دادن آنچه که دارد، اینها بر هم اجتماع کردن، در انسان مجتمع شدن. که از این سخن برمیاد که بی خودی ناشی از مرگ خودش کامل مستقله که گاهی بر اثر عوامل دیگری هم از قبیل حسرت از دست دادن اون چیزی که دوست داره شدتش زیادتر میشه. قرآن میفرماید و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. سوره مریکه قاف آیه 19 میفرماید به راستی مستی و بی خودی مرگ فرا رسیده، این همون چیزیست که از آن روی گردان بودی. قرآن از سختی ها و شدت های زلزله قیامت هم با تعبیر مستی یاد میکنه. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا. شاهد ارزم اینجاست، و تر الناس سکارا، مردم رو مست میبینی و ما هم به سکارا، مردم مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید، اما شدت عذاب باعث میشه که مردم از خود بی خود بشن. خب این حالت رو که در روایت عرض کردم اومده، تحت عنوان سکرت الموت یا سکرات موت ازش یاد میکنن. از پیامبر نقل شده که در آخرین لحظات حیات دست در ظرف آب کرد و به صورت میکشید و میفرمود لا اله الا الله ان للموت سکرات، برای موت سکراتی هست. و امیرالمومنین اسلام فرمودن و ان للموت لغمرات هی افضع من ان تستغرق بصفه او تعتدل علی عقول اهل دنیا. فرمود یقینا برای مرگ یک قمرات و فشارها و سختی‌هایی است که سخت‌تر از اونه که به وصف در بیاد یا با معیار عقل انسان‌های دنیا قابل سنجش باشه. در کلام دیگری حضرت فرمودن و بادر الموت و قمراته و امهد له قبل حلوله و عد له قبل نزوله. خودتون رو برای مرگ و سختی های اون پیش از فرا رسیدنش آماده کنید و قبل از اون که مرگ شما رو فرا بگیره، آنچه که لازمه رویارویی با مرگ هست رو مهیا کنید. کلمه قمرات هم که عرض کردم در قرآن اومده، معنی محاصره شدن توسط شدائد و سختی ها، که سختی ها انسان رو کاملا محاصره کنه. فرمود ولو ترا اذ الظالمون فی قمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. آیه 93 سوره انعام. ای پیامبر، اگر ستمکاران را به هنگامی که در شدائد و سختی‌های مرگ و جان دادن فرو میرن مشاهده کنی و فرشتگان مرگ که دستاشون رو باز کردن به اونها میگن که جان خودتون رو خارج کنید که شما امروز گرفتار عذاب و مجازات خار کننده هستید به سبب گفتار ناحقی که بر علیه خدا میگفتید و بر خدا میبستید و در برابر آیات خداوند استکبار میبرزیدید. به هر حال مرگ مرحله است بس دشوار و هولناکی برای انسان. این مرحله باید طی بشه. حیوانات تصوری از این حالت ندارن، این سختی ها و این سکرات، چون گاهی بعضی سوال میکنن که خب چرا حیوانات زرب میشن، اونها تصوری از این چیزا ندارن. در روایتی هم به سختی مرگ هم عدم آگاهی حیوانات بی مطلب اشاره شده. امام صادق علیه السلام از قول پدرانش از قول پیامبر فرمودن که لو ان البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون انتم ما اکلتم منها سمینا، اگر چهارپایان آنچه را شما از مرگ میدانید میدانستن هیچگاه گوشت چاقی از اونها نمیخوردید. یعنی میدانستن اینکه مرگ چقدر سخته از قصه همگی لاغر میشدن، در نتیجه هرگز حیوان و بهیمه چاقی پیدا نمیشد. خب اونها تصور ندارن. از این حدیث هم برمیاد که مرگ سکرات مرگ سخته، همین که حیوانات تصوری از سکرات مرگ ندارن. حالا انشاءالله در برنامه آینده نکاتی راجع به این که چیکار کنیم که این سکرات نباشه یا کم بشه عرض خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. بحث مرگ و بحث به تعبیر من جذاب مرگ، چون خیلی نیاز داریم بدونیم چه خبری میخواییم شکایت بکنیم. ممنونم، انشالله که در برنامه بعدی بحث رو دنبال کنن شنوندگان عزیز و لذت ببریم از این بحث. خیلی ممنونم جای محمدی، بریم اتاق فرمان برمیگردیم.
ایست آور سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
خب ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. آماده هستیم سوال اول رو با هم بشنویم.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
آیا در صفات اخلاقی هم واجب و حرام وجود داره یا نداره؟ خصوصیات اخلاقی هم شامل حرام میشه یا واجب میشه یا نمیشه؟ این سوال من هست.
بله میشه آقای محمدی؟
بله، اول باید ببینیم که منظور از این واجب و حرام چیه. دوستان توجه بشن که افعال انسان به سه بخش تقسیم میشه: افعال عقلش، افعال قلبش، افعال بدنش. اگه منظور از این واجب و حرام فقهیه که مربوط به بدن انسان هست، خب در مورد عقل و اخلاق که حالا قلبه دیگه معنا نداره که بگیم که واجب و حرام به این معنا وجود داره یا وجود نداره. مثلا کسی ترسوس به این مرتکب حرام شده، حرام فقهی شده مثلا، نه خب ذاتاً ترسوس، بله باید این رذیله رو باید از بین ببره. یعنی از لحاظ اخلاقی حرامه که انسان ترسو باشه و از نظر فقهی هم حرامه که انسان ترسو باشه. طوری که اگه مثلا کسی ترسید بگیم که تو مرتکب کار حرام شدی، ذاتاً ترسوس. حالا مثلا از موش ترسید بگیم خیلی خوب برو توبه کن، مثلا فرض کن که اینقدرم کفاره بده، فلان کن. چرا؟ چون از موش ترسیدی. نه دیگه اینجا بحث فقهی به این شکل مطرح نمیشه. بنابراین این که عرض کردم بحث اصولی و دقیقی است، دوستان توجه داشته باشن. ما افعال عقل داریم که میشه عقاید و کلام، که اساس و ریشه همه عرض کنم که مکتب و دین و ایمان انسان هست، یعنی اصول دین هست. عقل واجباتی دارد، از نظر عقل واجب است که انسان خدا رو بشناسه، واجبه که معاد رو بشناسه. این واجب عقلی است و از هر واجبی هم مهمتره و کار عقل انسان هم هست، نه کار بدنش. چنان که قلب انسان هم واجباتی داره، واجبه که قلب انسان صاف باشه، قلب انسان پاک باشه، قلب انسان سالم باشه. واجبه که انسان بخیل نباشه، واجبه که انسان ترسو نباشه، انسان حسود نباشه. اینا واجب‌های قلبی هستند که بهش میگن اخلاق. از منظر اخلاق و با نگاه اخلاقی بله ما واجب و حرام داریم به همین معنی که عرض کردم، اما یه موضوع واجب و حرامی باشه که در فقه ما داریم، نه اونجا جاش اینجا نیست، اون تو اعمال بدنی انسان هست. ببین واجب است انسان نماز بخواند، یعنی اون عبادتی که مرکب از چند فعل و چند ذکر رشگار کنه انجام بده. میگیم واجب است که انسان دروغ نگه، یعنی زبانش رو کنترل کنه، خبر خلاف واقع رو نگه. خلاصه عرض این شد که ما سه نوع عمل داریم: عمل عقل، عمل قلب و عمل بدن. به عمل عقل میگن عقاید، به عمل قلب میگن اخلاق، به عمل بدن میگن فقه و احکام. اون واجبات خمسه که ما داریم اینها در بدن انسان هست، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. این افعال خمسه تکلیفیه مال بدن انسان هست. آیا در عقل هم ما همین واجبات رو داریم؟ نه، ما در عقل دو تا واجب بیشتر نداریم: حسن، قبیح. قبیح اون چیزیست که حرام باشه، حسن بقیه چارتاش میشه حسن، یعنی واجب و مستحب و مکروه و مباح همشی میشه حسن. پس در ناحیه عقل ما دو تا حکم بیشتر نداریم: حسن و قبیح. عقل میگه این خوب است، این بد است، دیگه مباح و مکروه و اینا دیگه میاد تو همون حیطه بدن. قلب هم همینطوره، بگیم فضائل و رذائل. فضائل میشن واجبات قلبی، واجبات اخلاقی، رذائل میشن محرمات اخلاقی. اما اونجا دیگه نمیگیم مباح، مکروه به این معنی که در فقه و در احکام داریم. خلاصه از این شد که اول باید معنا بکنیم ببینیم که این واجبات و محرمات از چه نگاهی است. اگه از نگاه فقهی است خیر، نمیتونیم بگیم هر کس ترسید این گناه کرده باید توبه کنه، باید مثلا تنبیه بشه، باید چی بشه، نه. اما از نظر خود اخلاق بله، ترس رذیله اخلاقی است و باید انسان تلاش کنه که این رذیله رو چیکار کنه،
از بین ببره.
بله،
بسیار عالی. حاجی محمدی، احکام خمسه مستحق عقوبت یا ثواب هست؟
همشون نه، واجب و حرامشون.
واجب و حرام منظور همون دو قسم اصلی هستش. بله. اما در بحث واجبات و محرمات اخلاقی هم این رو داریم یا نه؟
بله، استحقاق ثواب و عقاب هست،
اون تو تکلیف نیست،
تکلیف فقهی نیست.
بله. بسیار.
یعنی انسان باید رذایل اخلاق رو از خودش دور کنه. اصلا این استعداد مرگ که حالا ما ظاهرا هنوز بهش نرسیدیم، حقیقت استعداد موت، یا به تعبیر دقیق‌تر ما اومدیم اینجا چه کار کنیم که وقتی داریم میریم ببینیم که با دست پر داریم میریم، وظایفمون رو خوب انجام دادیم، اون چی بود از دنیا میگرفتیم رو گرفتیم. سه کار انجام بدیم: واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم، مکارم اخلاق رو هم کسب کنیم. بعدن اگر ما بحث استعداد موت رو نگفته باشیم،
نگفتیم،
بعدن انشالله خدمت دوستان خواهیم گفت، استعداد رفتن، استعداد سفر و همه کاری که ما در دنیا داریم همینه که وقتی میخوایم بریم ببینیم که واجبات رو انجام دادیم، حرام ها رو ترک کردیم و مکارم اخلاق رو هم
به دست آوردیم. خیلی ممنونم، تشکر از آقای محمدی. امیدوارم این دوست بزرگوارمون هم پاسخ خودشون دریافت کرده باشند.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنون از این که با ما همراه هست. جای محمدی، زمین فهمم من این سال پیامکی بخونم. سوال کردم که زهد به چه معناست و زاهد زمان ما چه صفاتی دارد؟ 910 4 شماره آخر 5208.
زهد در لغت معنی بیمیلی است، این که انسان دلبستگی نداشته باشه، و در اصطلاح یعنی این که انسان به دنیا دلبستگی نداشته باشه، اسیر دنیا نباشه. بین میگن زهد. حقیقت زهد را مولای متقی میفرمایند که در نهج البلاغه داریم که حقیقت زهد از این فرمان تو دو کلمه قرآن هست: لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این انسان اگه چیزی از دستش رفت خیلی اندوهگین و غصه‌دار نشه، اگه چیزی هم به دستش آمد خیلی خوشحال و سرمست نشه.
حقیقت زهد در این
دو تا کلمه هست که در قرآن اومده،
یعنی نتیجه زهد این میشه.
حقیقت زهد همینه که انسان اگه چیزی از دستش رفت خیلی غصه نخوره. چرا؟ چون دل نبسته بهش. اگه سیم به دست آمد خیلی سرمست نشه. چرا؟
چون
خیلی علاقه نداره، علاقه بهش نداره. حالا چطور انسان میتونه کار رو بکنه؟ اینکه آمال آرزوهاشو کم کنه. هرچه آرزوهای انسان بیشتر باشه، دلبستگیهاش بیشتر میشه، گرفتاریش به دنیا بیشتر میشه. اینکه اونی که به دست اومده شکر به جا بیارین، بگه که این از من که نیست، مال من که نیست، مال خداست، پس باز اسیر نمیشه. و اینکه از حرام ها پرهیز کنه. چرا؟ چون میگه که چون دلبستگی نداره بهش. یه فرمایش از پیامبر داریم، فرمود از زهد فی دنیا، زهد در دنیا در سه چیزه: قصر العمل، آرزوهاشو کوتاه کنه، و شکر کل نعمتن، هر نعمتی بهش میرسه شاکر باشه، و الورع عن کل ما حرم الله، پارسایی نسبت به هر چی خدا حرام کرده. این میشه همه زهد. چرا؟ چون انسان دلی نبسته به این چیزها. باز در یه فرمایشی از خود پیامبر داریم که فرمودن از زهد لیس به تحریم الحلال، زهدی نیست انسان بخواد حلال و حرام کنه. بهش میگن چرا غذا نمیخوری؟ بگه من زاهدم. چرا مثلا فرض کنید که خدا که به تو نعمت داده، چرا اثر نعمت خدا بر تو آشکار نیست؟ تو که داری چرا انقدر با سختی زندگی میکنی؟ چرا به خانواده سخت میگیری؟ میگه من زهد دارم. نه، زهد این نیست. پیامبر فرمود که از زهد لیس به تحریم الحلال، ولکن ان یکون بما فی ید الله او سق منه بما فی یده. زهد اینش انسان آنچه که پیش خداست براش اطمینان و وثوق بیشتری بیاره تا اونچه که دست خودشه. با اونچه خودش داره اعتمادی نداشته باشه، بخوام این فردا از دست من میره، اما اونچه که دست خداست به اون اعتماد بگی خدا به من خواهد داد. خب از این موارد ما زیاد داریم که از کنم که حقیقت زهد رو نشون میده، که حالا مواردش من خدمت دوستان عرض کردم. موارد دیگری هم هست. حالا یه حدیثی از امام صادق علیه السلام راجع به همین مطلب هست که من بخشش عرض میکنم. خب دوستان فرمودن از زهد و مفتاح و باب الاخره، زهد کلید در آخرت است، ول براءت من النار، با زهد انسان از آتش بیزار میشه، و هو ترک کل شیء یشغلک عن الله. زهد چیه؟ هر چیزی که انسان رو از خدا مشغول میکنه اونو کنار بذاره. اگر مغازه رفتن باعث میشه انسان نماز اول وقت رو نخونه، اون ساعت مغازه رو کنار بذاره. اگر دوست باعث میشه که انسان وظیفه که اون ارتباطش با خدا رو نداشته باشه، از اون دوست صرف نظر بکنه، از اون دوستی صرف نظر کنه. خیلی جالب این فرمایش امام صادق علیه السلام، و هو ترک کل شیء یشغلک عن الله من غیر تأسف علی فوتها. حالا از دست رفت دوستی که انسان از خدا جدا میکرد، این دوست از دستمون رفت ناراحت بشیم؟ نه، متاسف نباشیم. این ساعتی که تو مغازه نبودم، اگر بودم فلان معامله رو میکردم مثلا، حالا چون نبودم اون معامله از دست رفت، ناراحت بشم؟ نه،
خدا زهد. جبران.
این زهده، حقیقت زهد اینه. ولا اجاب فی ترکها ولا انتظار فرج منها الی آخر، که حالا حدیث مفصل هست، این مقدارش خوندم کافی باشه. اما این که فرمودن که از کنم که الان در زمان ما زاهد کیه، من اول اون برخی از صفات زاهد رو خدمت رو سنرس کنم. امیرالمومنین فرمودن که از زاهد و فی دنیا من لم یغلب الحرام و صبره و لم یشغل الحلال و شکره. زاهد کسیست که حرام باعث نشه که بردباری خودش از دست بده و شکیبایی نداشته باشه و مرتکب اون حرام بشه. و زهدونش انسان از خونم که شکر خدا رو حتما انجام بده و مشغول نشه از شکر خدا. باز از امام صادق سوال کردن که زاهد در دنیا چیه؟ فرمود الذی یترک حلالها مخافت حسابه و یترک حرام ها مخافت عقابه. کسی که حلال رو ترک میکنه از ترس این که نتونه حسابشو پس بده، و حرام رو ترک میکنه از ترس اون عذابی که به دنبالش خواهد بود.
خب این روایت الان با اون روایت پیغمبر مکرم اسلام تعارضی نداره؟
نه، این حلالی که زیاده روی کردن هست، چون به هر حال در حلال حساب هست و در حرام چیه؟
عقاب
هست. فرمایید که اون اضافه حلال اونجا گفت که از کنم که حلال رو بر خودش حرام نمی کنه. اینجا حلالی که او رو بخواد مشغول بکنه، حلال زیادی رو ترکش میکنه، اما ترک میکنه به خاطر اینکه بخواد حسابش رو به حلال پس بده. حلال هم حساب داره دیگه، و حرام رو ترک میکنه به خاطر اینکه عقاب داره، 100% عقاب داره. خب موارد دیگه هم هست خدمت شما عرض کنم که اما امروز اگر ما بخواهیم مصادیق رو برای زهد بگیم،